جدی نگیری؟
اما بی خود میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. امروز هم با برنامه جدی نگیرید جدی بگیرید در خدمت شما هستیم و استاد دوزاری هم تشریف دارند که در مورد موضوع امروزمون دوزاری های ما رو به راحتی و در سریع ترین حالت ممکن بندازن. استاد سلام عرض می کنم.
سلام عرض می کنم خدمت همه که شما شهرادجات عزیز و خدمت شما مجری محترم. بفرمایید در خدمتتون هستم. چیکار کنیم امروز؟
استاد امروز میخوایم برامون وارد یه بحث جالب بشید، بحث حیوانات خانگی. ما یه همسایه داریم
اصلا یه جوری واسه خودش بازارگرمی میکنه، یه استاد یه بحث جالب، آدم احساس میکنه خواهد چی بگه، یعنی در و دیوار و خونه و همسایه و آدم و ابر و بارون و ترافیک و آلودگی تموم شد، حالا یاد حیوان خونگی همسایتون افتادی؟
استاد نه، ما نمیخوایم شما در مورد همسایه ما و حیوان خونگی این همسایه پرسر و صدامون حرف بزنید. بنده میخوام شما بفرمایید که اصلا چرا و چگونه اینجوری میشه که دوستان زیادی میرن سراغ حیوان خانگی؟ چرا بازار حیوان خانگی شلوغ شده و اصلا چه نوع حیوانی باید برای خونه خرید؟ اینو به ما بگید.
الان داره دوزاری ورد در مورد دوزاری شما گیر میکنه، یعنی که شما چرا این مدلی هستی که اگه ببینی آدم ها به حیوان ها علاقه ندارن و یه کارایی میکنن که نماس بکنن، بیایی بگی چرا به حیوان ها بی احترامی شده. حالا که بیایی ببینی آدم ها دیگه علاقه به حیوانات و گسترش دادن و از سگ و گربه خونگی گذشتن و اوراگوتان و کروکودیل نگهداری میکنن، اومدی بگی چرا باید چه میدونم سگ و گربه احترام بذارن ولی به کروکودیل بی احترامی کنن. آقا جان اگه کروکودیل و گرگ و روباه و پلنگ و اینا حیوان نیستن.
نه 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 استاد، من که مشکل ندارم، فقط دوزاریم نمیفته که چرا مردم میرن حیوان خونگی میخرن که بذارن دم پنجره سر و صداشو ما بشنویم، خودشون هم تشریف برن سفر. داشتم همینو میگفتم، این همسایه ما یه توتی پر سر و صدا خریده که هی میگه سلام سلام، بعد اینو گذاشتن رفتن سفر. خب دوست عزیز، شما که میخوای بری سفر چرا حیوان خونگی میخری؟ یا اینکه اگه ما دوست داشتیم صدای حیوان بشنویم که خودمون میرفتیم یه دونه میخریدیم، منتظر نمیموندیم که شما زحمتش رو بکشی.
بعد دیگه شما از قدرش داشتی، شما باست بری قدر یه همسایت رو بدونی که حیوان خریده و خودش تنهایی استفاده نمی کنه.
استاد آخه حیوان مگه استفاده داره که تنهایی استفاده نمی کنه؟
بله دیگه، خب توتیشی که نمیتونه بذاره تو کبوت، در کبوت رو ببنده بگه این توتی باس باس کلر باس باس، نذاره شما بیجونه صدای کوبیده شدن در همسایه و داد و هوار و یکی همسایه و صدای گریه و او او یکی همسایه، یه صدای غیر آدمیزاد که داره سلام سلامی که بشوی، یعنی واقعا شما تشکر کرده برای دیسی.
استاد پس بنده بعد از همسایه تشکرم بکنم؟
بله بله که باید تشکر بکنی. خودتو الان یه توتی سخنگو بخوای پول بدی میدونی چه قبال خرج میابدی؟ میدونی توتی چنده؟ اون هم توتی که بتونه چند تا کلمه حرف بذاره، دو تا سلام بگه، میره رو 15 میلیون تومن. بعد وقت داری صدای توتی رو میشپی بدونی که دیگران آبادونش باشی، بدونی که دیگران این بگور پگورایی که به قفسش باز آویزون باشه باشی، بدونی که بری به ایشه نرده برو توپ بتی بازی بکنه. بعد فقط از شنیدن صدای سلام سلامش ناراحتی. اگه حالا یه آدم بود پنجره با میکروفون آویزون بود داد میزد سلام سلام همگی سلام آی زندگی سلام، میخواستی بیایی بگی باز همسایی که مراعات نمی کنه.
استاد چه عرض کنم، گل گفتی.
معلومه که گل میگم، شوهایی که گل نمیشوبی، همه میگم ما بریم فلانجا گل میگیم گل میشوبیم، ما فقط گل میگیم، صدای افتادن دوزاری میشنفی بودم کی؟ بعد ای که این فکه با اینهو گل خرزره به 40 تیکه تقسیم شده تازه بیاد میگه آه دوزاری با افتاد.
استاد نه دیگه، کم کم دوزاریم شل شده، شما هرس نخوری.
معلومه که خواه هرس بخورم، مردم میدن پول میدن خرج میکنن، پول قفس میدن، پول آبادون میدن، پول گهداری میدن، وقتا داری بدون پول ازش استفاده میکنی تازه شما که یوزی. مثل این بگونه که طرف وایفایش وصله از تو خورند کسی نه حجم میخریده بسه میری از اینترنت همزایی استفاده میکنی بعد شکایت میکنی چرا کده. بابا خجالت هم خود چیزیه، شرم و حیام خود چیزیه.
استاد من واقعا شرمندم آخر.
سکوت کن جانم تا دوزاری تو بدازم.
چشم،
اگه شما بعد موقع از من بخوایی دوزاری تو بدازم میشه خروز میبهد. برامو توصیه میکنم حیوان خونگی که بخری متفاوت باشه. الان تو هر خونهی درش وا کنی یه گربه و سگ میپره بیرون. خب شما میخوایی متفاوت باشی یا گربه و سگ، برو کروکودیل بخر. الان خیلی اعضا کروکودیل دارن، گندو دارن، یا مار زرد رنگ دارن. از این مار زردا هست که خیلی باره، یعنی از اینا که روزی یه دونه خرگوش میخوره. از اونا که بگم کی داره؟
نه نه استاد نمیخواد، نمیخواد بگید کی داره. من خودم فهمیدم، شنونده هم خودشون فهمیدن. اصلا این راه خوبی نیست که بگید شنونده های دوزاری افتاده و نیفتاده جدی بگیرید جدی نگیرید برن مار بخرن. آخه این چیه؟
پدر من با نشستی و قبض شطوری و خلوص بیوهن و خرچه گربه و گربه کوره و سگ هار و خرس حرف دادیم و گفتیم که چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست و اسب حیوان نجیبیست. خب پس چرا تو خونه ها برای حیوانات نجیب و کم خرید نخریم؟ چرا باید این سگ و گربه بخریم؟ ببینم ببر وحشی حیوانی، شیر حیوانی، کوالا حیوانی که شما این توتی میخری، این مرغ عشق میخری، این سنجاب میخری. بابا دیگه اینا واسه یه دوره قشنگ بود، الان سگ بخوای بخری خب برو هارشه بخر، خروس بخری جنگیشه بخر به کارت میاد، گربه بخری گربه جنگلی بخر، ببر بخری بنگالیشه بخر.
استاد با اینکه هر چی دلتون خواست گفتید ولی لب به کلامو ادا کردید و دست شما هم درد نکنه دوزاری بنده، کم کم به افتادن داره نزدیک میشه.
این همه ما فکر زدیم دوزاری تو هنو نیفتاده.
آ چرا چرا استاد، دوزاری بنده افتاد. بنده امروز میرم از همسایه‌مون تشکر میکنم، یه مش دونه و تخم آفتابگردون و اینا میبرم واسه توتی سخنگوش.
آه توتی هم همجوری منتظر آبادور تو رو بخوره.
خب استاد دیگه چیکار بکنم، از شما بسیار سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیزمون.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان، امیدوارم که شب خوبی رو پیش رو داشته باشید و همچنان با ما همراه باشید. قصه های سبا رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
رادیو سبا تقدیم میکنند قصه های سبا.
به نام دادار مهربان، به نام خدا. سلام همراهان همیشگی قصه های سبا، در خدمت شما هستم با خوانش قصه ای به یاد ماندنی. امیدوارم ازش لذت ببرید. آلبرتو مورابیا در 28 نوامبر 1907 در روم به دنیا آمد. در کودکی به بیماری سل استخوانی مبتلا شد. این بیماری که تا 20 سالگی همراه او بود، وی را بسترنشین و تنها کرد. به همین خاطر تحصیلات منظمی نداشت، ولی در عوض در دوران بیماری بیشتر کتاب می‌خواند. از او به عنوان یکی از رمان نویسان برجسته ایتالیا در سده 20 نام برده می‌شود. آلبرتو موراویا عاقبت در سپتامبر 1990 در منزلش بدرود حیات گفت. همه کاره و هیچ کاره. چه کارهایی که نکردم. از پایان جنگ تا به امروز دست کم دو بار در سال شغل عوض کردم، ولی شغل که چه عرض کنم، خودش یک جور بیکاری بود. برادر شیری من که مهندس الکترونیکه و آدم دقیق و متعصبیه، همون کسی که گاهی پیشش میرفتم تا نصیحتم کنه، یه روز صریح و پوست‌کنده بهم گفت: سرافینو، نمیفهمی که امروز روز برای اینکه کار پیدا کنی باید تخصص داشته باشی؟ و من گفتم: تخصص؟ یعنی چی؟ و اون جواب داد: تخصص داشتن یعنی اینکه بلد باشی فقط یه کار انجام بدی، اما خب در عوض تو همه کاری بلدی بکنی و هیچ کاری بلد نیستی بکنی، فقط بر بازو داری مثل بقیه. با این بازوها حاضر میشی، راه میری، میچرخی و میگی به من کار بدین. حالا دیگه 30 سال پشت سر گذاشتی، ممکنه توی این مدت هیچ وقت فکر تخصص داشتن به سرت نزده باشه. ممکنه؟ جواب دادم: بعد شانسی بوده که نذاشته متخصص بشم. اون وقت در حالی که من تا دم در همراهی میکرد گفت: بدشانسی یا غیر بدشانسی، تا قبل از اینکه تخصص پیدا نکردی نبینمت. بعدش هم دیگه منو برادر صدا نکن. درسته ما از یه شیر خوردیم، اما این بهت حق نمیده که منو برادر صدا کنی و از این بدتر بیای و با بدبختیات آزارم بدی. به این ترتیب چون تخصص نداشتم، همین شغل عوض کردن دائمی شده بود تخصصم. چه کارهایی که نکردم. تحصیگار جمع کنی، بطری جمع کنی، کت و شلواری، سیالشگری سینما، کاشیکاری، پوستر چسبونی، پیشخدمتی، بستنی فروشی، باغبونی و نمیدونم چه چیزایی دیگه. همینطور که شغلم عوض میکردم، فکرم به اینجا رسید که این تخصص که برادر شیریم ازش حرف میزد در نهایت چیزی نیست بغیر از وسواس ذهنی که به خاطرش آدم نه خیال میکنه و نه آرزو و نه امیدواره جز اون چه که انجام میده کار دیگه ای انجام بده. فرض بگیریم کسی که جاروکش به دنیا میاد، جاروکش زندگی میکنه و جاروکش از دنیا میره و سر تا سر زندگی جز اینکه جارو درست کنه و به جارو فکر کنه کاری نمیکنه. در عوض کسی که این وسواس رو نداره، دیر یا زود متوجه عیبهای کاری که انجام میده میشه و اونو عوض میکنه و اون وقت خداحافظ ای تخصص. در میان اون همه شغل، کاری که تقریبا دلم خواست در اون متخصص بشم، زمانی بود که پیش فرمانده گویبالدی به عنوان نامه رسون استخدام شدم. شایدم حقیقتا فرمانده نبود و اگه خوب توجه می کردی حتی اسمش گویبالدی هم نبود، اما به هر حال من با عنوان و اسم اونو می شناختم. این فرمانده در آپارتمانی پر از بچه های کوچیک و مبلمان شکسته نزدیک ماکائو زندگی میکرد و زنی داشت به اسم ایلا. گویبالدی آدم ریزنقشی بود. همیشه لباس آبی دو طرف دکمه دار با دو سه نشون روی جا دکمه ایش به تن میکرد و حالتی نظامی داشت. مثل دودکش سیگار دود میکرد. زن یکی از هیکلدارای توپر بود. چشمای سیاهی داشت و همیشه لباس توخونهی تنش بود. در اون میون که بچه‌ها به این طرف و اون طرف می‌دویدن، فریاد می‌زدن و با هم کشمکش می‌کردن، کنتس ایلا با بی‌خیالی در اتاقش مشغول رسیدگی به امور شخصی خودش بود و توجهی به اونها نمی‌کرد. آپارتمان خیلی کثیف و به هم ریخته بود، بجز اتاق کار انتهای راهرو. بله، اون اتاق مثل آینه تمیز و مرتب بود. البته برای مرتب نگه داشتنش وقت زیادی لازم نبود. فقط یه میز تحریر و صندلی اونجا بود و روی میز تنها یه تلفن و دفترچه تلفن قرار داشت. فرمانده توی این اتاق کار میکرد. گویبالدی یا هرچی که اسمش بود تخصص داشت و تخصصش توی کار خیر بود. در واقع اگه از خودش میشنیدید، حتی روزنامه‌نگار، خلبان، شاعر، تهیه کننده فیلم و پرورش دهنده اسب هم بود. اما همه اینا رو خودش میگفت. در عوض کار خیر انجام میداد. شما میپرسید در حق چه کسی؟ چه عرض کنم؟ در حق خودش، یلا و بچه ها. هر روز صبح بی توجه به جیغ و فریاد بچه ها و داد و بیداد های یلا به اتاق کار می رفت، پشت میز تحریرش می نشست، یه سیگار روشن می کرد و بعد از اون که دفترچه تلفن رو می گشت، تلفن های زیرکانه می زد. همون تماس های تلفنی که همیشه به روش خودش انجام می شد. کسی جواب می داد و اون وقت اون با صدای تیز و پرخاشگر فریاد می کشید: فرمانده گویبالدی، رئیس انجمن یتیمان و زنان بیوه. و اینجا بود که اسم یکی از انجمنهای معتبر رو به کار می برد. انجمن شما رو به یه چای خیریه دعوت می کنه. از قلب پاک و روح والا و میهن پرستی شما آگاهیم. می تونیم براتون یه بلیت ورودی بفرستیم. می تونیم؟ طرف از اون ور خط جواب می داد بله یا خیر. بعد گویبالدی اسم و نشونی کسی رو که قبول کرده بود بلیتا رو بخره روی یه کارت علامت می زد. و کمی بعد من به اونجا می رفتم. بلیتا رو تحویلم میداد، پولو میگرفتم و طبیعتاً چایی هم در کار نبود. اما چه کسی به اداره پلیس میره و برای 1000 لیر گزارش میده؟ گویبالدی به طور متوسط تو ماه یه برنامه چای یا یک بخت آزمایی ترتیب میداد و هر 2 ماه یه بار اسم انجمنی رو که رئیس اون بود عوض میکرد. ولی هیچ وقت خودش از تک و تا نمینداخت. این طور بود که میتونست گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. هرچند یلا تمام روز فریاد میزد که هیچی نداریم و بچه ها دارن مثل علف رشد میکنن. به این ترتیب در حالی که با بلیتای چای و بخت آزمایی گویبالدی از این خونه به اون خونه میگشتم، 6 ماهی رو به همین صورت گذروندم. وقتی نمیگشتم در خدمت فرمانده بودم توی آشپزخونه، همنشین خدمتکار. آنیه بدبختی بود مثل من. 6 سالی بود که خدمتکار بود و آشپزی میکرد، ولی هنوز یاد نگرفته بود 2 تا تخم مرغ بپزه یا یه اتاق خوب جارو کنه. میگن پیش خدمت ها همه فن حریفن، ولی حتما برادر شیرین میگه این تخصص نیست. بیکار که میشدیم درباره فرمانده و یلا صحبت میکردیم. با هم به توافق رسیدیم که اونها دارن ما رو استثمار میکنن. مزد کمی بهمون میدن. هر دومونو با لباسای پاره پوره به این طرف و اون طرف میفرستن و بدترین غذاها رو جلومون میذارن. خلاصه حالا که دیگه راه و روش حقوق بازی رو یاد گرفته بودیم، موقعش بود که وارد عمل بشیم. به این ترتیب یه روز صبح، حتی بدون اینکه بگیم برو سرتو بذار و بمیر، از خونه فرمانده رفت. من به نگه داشتن آخرین پول بلیتا اکتفا کردم که همش 7000 لیر بود. طبیعتاً اتاقی گرفتیم که تلفن داشته باشه و من فوراً به فکر چاپ بلیتا افتادم. این بار از بیوه ها و یتیم های راه آهن استفاده می کردم. این فکر از اونجایی به ذهنم رسید که خودم هم یکی از یتیم های راه آهن بودم. دوران بچگی رو با نگاه کردم به قطارها گذرونده بودم. با هم اینطور توافق کردیم که آنیه تو خونه کنار تلفن بمونه و به تماس‌ها جواب بده به عنوان منشی انجمن و من از این خونه به اون خونه میگشتم. اما میبینید که تخصص به چه معناست. بله، گویبالدی متخصص بود. اون بلد بود با اقتدار پای تلفن صحبت کنه، بلد بود خودش رو به مخاطبش بقبولونه و به خصوص میدونست سراغ چه کسی بره. اما من حرف زدن بلد نبودم و از اون بدتر نمیتونستم خودم رو به کسی بقبولونم و بعدشم بین اون 1 میلیون اسمی که توی دفترچه تلفن بود دست و پامو گم میکردم و هیچ وقت اسم درستی رو پیدا نمیکردم. همیشه یا به آدمهای بدبین برمیخوردم یا به آدمهای فقیر یا به آدمهای خیلی زیرک. بلیتا رو قبول نمیکردن و روشن و صریح میگفتن کلکه. حتی بعضی اوقات تهدید می‌کردن که به اداره پلیس میرن. توی این فاصله بس که گشته بودیم، لباسامون طوری پاره شده بود که آدم‌ها رو می‌ترسوند. کفشام پاره و بارونیم کثیف بود. توی جیبای بارونی بلیطا رو گذاشته بودم که کسی نمی‌خواست و از خود بارونی کثیف‌تر بودن. به این ترتیب بالاخره روحیه‌مو از دست دادم و با بی‌اعتمادی شروع کردم به گشتن. حتی بعضی اوقات وقتی تو سرسرا حاضر می شدم و مشتری ازم می پرسید چی می خوام، توانایی اینو نداشتم که کلماتو واضح تلفظ کنم. از کمکای آنیه که دیگه حرف نزنیم. ایتالیایی هم بلد نبود. یه بار به یه مشتری که برای کنترل کردن تلفن زده بود جواب داد: شما چی فکر میکنین که ما حق باز هست؟ نتیجه اخلاقی این که بعد از یک ماه تقریبا فقط چند تا بلیت فروخته بودم. ضربه نهایی رو چطور بگم، برادر شیری مهندسم به من زد. از سر ناامیدی اونجا رفتم و اون بعد از اینکه مدتی طولانی بلیتا رو بررسی کرد گفت این انجمن به نظرش جدید میاد و هرگز اسمش هم نشنیده. اون با حالتی عجیب نگاهم کرد و گفت: سرافینو، من بهت اخطار داده بودم که باید متخصص بشی. این کارو نکردی. متاسفم. ولی این یه کلاهبرداریه و مجبورم تو رو معرفی کنم. من مثل مرده رنگم پرید و به اطرافم توی اون اتاق که خیلی سرد و خالی بود نگاه کردم. با خودم فکر کردم که اون متخصصه و گویبالدی هم متخصصه و تمام اون کسایی که مثل اون کاری ثابت و یا مثل گویبالدی یک کلاهبرداری ثابت انجام میدن موفق میشن چون متخصصن. در عوض من تخصصی ندارم و فقط بر بازو دارم، مثل آنیه که اونم بلد نیست هیچ کاری رو انجام بده. به خودم گفتم کارم تموم شده چون گرسنه بودم و احساس ضعف میکردم. با همون حال همون جا بود که از حال رفتم و روی زمین افتادم. وقتی به هوش اومدم برادر شیریم گفت: این بار قصر در رفتی، بیا اینم 1000 لیر، اما دیگه نمیخوام ببینمت. از اونجا رفتم و به محض اینکه بیرون اومدم کمی دورتر از اونجا همه ی بلیتا رو ریختم توی رودخونه. حالا با آنیه ازدواج کردم و تو کلبه چوبی خارج از شهر زندگی میکنیم. آنیه روزا میره رختشویی و من نهایت تلاشمو میکنم تا جلو در رستوران ها دستگلای پلاسیدمو بفروشم. دستگل به دست و با صدایی تهدیدآمیز میگم: اینو بخرین، گرسنم. دستمو پس میزنن و میگن: برو کار کن ولگرد. اون وقت دلم میخواد بتونم جواب بدم تخصص ندارم، این تنها کاریه که میتونم بکنم. اما میدونید آخرش چی شد؟ یه روز دیگه همینطوری که دستگل بنفشم و زیر بینی یه خانوم گرفته بودم و تقاضای صدقه میکردم به من گفت:
از صدقه خبری نیست، خیال نکن من فکر فقرا نیستم، درست امروز صبح اینا رو پرداخت کردم.
اون تعداد بلیت جلوی صورتم تکون داد و اضافه کرد:
به یتیما و بیوه ها با کمال میل کمک میکنم، نه به یک جوونک گندبکی مثل تو.
نمیدونم چرا اون بلیتا به نظرم آشنا اومدن و از اون خانم خواهش کردم یکی از اونا رو به من نشون بده. در حقیقت با شنیدن حرف یتیم ها و بیوه ها همانطور که تصور کرده بودم اسم گویبالدی از وسط بلیتا اومد بیرون. نمیدونم کدوم انجمن یه بخت آزمایی خیریه رو تو همون تاریخ و تو همون محل به اطلاع عموم میرسوند. به اون خانم گفتم: من اون گویبالدی متقلب و خوب میشناسم. و اون جواب داد:
دلگرد کثیف، چطور جرأت کردی درباره کسی مثل اون بدگویی کنی؟ گروتو گم کن، حالیت شد؟ وگرنه پلیس خبر میکنم.
کتاب همه کاره و هیچ کاره، نویسنده آلبرتو مورابیا، مترجم زهره بهرامی، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، راوی نازنین مهیمنی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
خب اینم از قصه سبا. و حالا برنامه بعدی سینما سبا.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیتای یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
رادیو سبا تقدیم میکند سینما سبا.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنی.
سینما چراغ جلوته، بوم جلوته، کارگردان جلوت واسطه، دوربین جلوته، همه واسطه. ممکنه یهو دست پاچه بشی، توپق بزنی، بعد ضایع میشه. قا
دنیا شبیه سینماست.
سینما سبا
پر از غم و پر از خوشی.
من دارم میگم الان زمانیه که ما باید همه فکرامون رو یکی بکنیم، به دنبال حل این مسئله باشیم.
پشت بوم
خوبه که
اونجا راه نیست، یه نفر رد شه.
برای چی؟ راه پله است دیگه،
اساس همسایه ها تو راه پله است. باور نمی کنی؟ خودت برو ببین.
بله جا نیست اونجا.
تو که اینجا این؟
چی؟
تو که اینجا الافیم؟
بسارت میدم دیگه،
بسارت میدم دیگه، دست میریزه.
ولی که بابا تو معلوم نیتو، مدام تو معلوم نیتو.
داره یه جای رو میگه.
این کجا رو میگه؟
کجا؟
مدام تو معلوم نیتو.
میگه معلوم نی.
کجا
چی؟ حتی تت برات دی.
اون بخش بخش همون زیره ها نریزه. میگم میخوای ببرمشون صابه؟
آخچم آخچم
صابه، واقع صاحب کارم. اینا رو خالی میکنه، انار میزنه میام تهران.
صابه
خونت که ردیف شد بیریم میاریمشون.
چی؟
این بانه صندلی مندلی از من واسه شما.
بله بله بله. فراد
اجاره اینجا چند الان؟ 4300 باید باشه.
چی؟ برو حالا ببرین تو.
محسن
آه
محسن محسن ای باز کو سینا جان در رو پسر
مجگان
کجایی تو؟
بابا صدا تو کوچه هست. چه خبره؟
بابا کردم سوخت داره مانی میکنه.
کی؟ باز کن دیگه
سینا. وا کن سینا. چه که این بلاگو کو میکنی؟
ساکت چرا نگران اینقدر؟ بابا در باز کن بابا جان.
سین
ببین چی پیش کوشی چیزی پیدا نمیکنی.
پیش کوشته کجا بود؟
بابا صابه سینا بابا جون بیا در وا کن بابا.
چیزی من پیدا نمیکنم. میگم نکنه بعد سرش
تو توه اون کلید رو در باز کن بابا جان. نه بابا چرا
سینا
باز کن دیگه. باز کن اخوت میگم باز اخوت میگم در باز کن. باز کن دیگه
هر بار این درو محکم نبند رو این چشمای ترو نکن تو بدتر و نفسم میبره دل من دل خوره بی تو از دل هوره هر دقیقش پره.
فرهاد یواش چی شده؟ برون چی شده؟
بستن بودا
دستبول تمیزم بیا.
برای چی؟ شوخی داری میکنی الان؟
سر خورده اه.
قم سو شد؟
نمتم به تو.
چی؟
نمک تخمرغم میخواد. دست نزم بابا.
فرهاد چی کار کردی؟
دور خورده تو.
چی؟
دار خورده تو.
چی میگه؟
فلان شماره در ماشین
یه برو
بدو فوزول
علکیه
بابا. بزرگه به خدا.
چی بزرگه؟
بفرمایید شما من خودم میارم.
یه خواست بابا اینجا
سه تا
دو تاش که قفله.
خب باشه بالاخره سه تا خواب داری یا نه؟
بابا 10 تا الان توی مسخره بازی به چه دردمون میخوره آخه؟ چه من وقتی را بردی اونجا؟
بیا بده به من.
بده بابا.
مامان جان بیا اونو بده من. ماما
نمیدن نمیدن
نمیدن
تکون بده.
نمیشه ها؟
نه
محسن
درد داره.
محسن بیا.
کدوم پاست؟
چپ راست.
محسن یه دفعه بیا.
فرهاد جان اونو بده من پیشم.
بلند شو نگات میکنم. بده بابا دیگه
اینو بگیر.
چی رو؟
اینا رو
بابا بده اونو دیگه.
بیا اینجا بیا بیا پیشی
یه لیم
باقچه بیا اینجا به موام میریزه اینه بابا کچل میشه.
ببین بابا بده خلاص کن دیگه.
صد بار گفتم هم چی مکن ای یاره ای یار بند دلم ای چی مکن ای یاره ای یار. صد بار گفتم هم چی مکن ای یاره ای یار بند دلم ای چی مکن ای یاره ای یار. مکنم چیه یار مکنم چیه یار مکنم چیه یار آخ مکنم چیه یاره.
محسن یه چیزی بینه لایه بگو ها.
آخ برو را کلت. آقا اومدم دیگه چه خبرته؟ همین الان گفتی.
آقا ببخشی بشه فراد آهواره.
کی؟ بگو بیا
بفرم.
باش
چی میگید شما به هم؟
ماهواره یه اومدم خواهی ماهواره رو نصب کن.
چی؟
ماهواره رو دیگه ماهواره میخواهی برای امشب نمیخواهی؟
ماهواره.
سلام. سلام.
سلام علیکم.
سلام خیلی خوش اومدی.
خوب هستین شما؟
قربونت. همینجا بی زحمت همین تلویزیون.
همینجا سینما.
آره قربون.
شما اگه لطف کنین چند لحظه منتظر باشید، اصلا بفرمایید بشینید، ما میرسیم خدمتتون. پیر
چشمان بسته رو بزن،
شما کاراشو بکن من میام.
ادا در نه درست رو برو. شما نباید به من میگفتی.
چی باید میگفتم؟ میشه گفتم بدیم اگه نگفتم؟
کی
گفتم دیگه؟ دیروز. خب حالا چیکار کنم؟